در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در این روزهای بهاری هر جا که هستی تن و جسم و روحتون بهاری بهاری باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا مهمان خانه های شما هستیم و افتخار این رو داریم که خدمت جای حسینی قمی عزیز باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان و مخاطبین عزیز دارم و عرض تسلیت ایام شهادت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها. امروز 12، فردا 13 و پس فردا 14 ایام فاطمیه و روز 14 شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها هست. این زبان حال این بانوی بزرگوار هست: گل بر من و جوانی من گریه می کند، گل بر من و جوانی من گریه می کند، بلبل به ناتوانی من گریه می کند. از درد شانه شانه نشد موی زینبم، از درد شانه شانه نشد موی زینبم. این گل به باغبانی من گریه می کند. دیگر حسین را نتوانم به بر گرفت، دیگر حسین را نتوانم به بر گرفت، او هم به ناتوانی من
گریه می کند.
گریه می کند. گریم به همسرم که همین روزها علی بر مرگ ناگهانی من گریه می کند. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، السلام علیک یا فاطمه الزهراء. من اجازه میخوام سخن رو با یک حدیثی آغاز کنم. این روایت هم در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست، هم در تهذیب شیخ طوسی. شخصی است به نام موسی بن قاسم، میگه من شرفیاب محضر امام جواد سلام الله علیه شدم. از حضرت سوال کردم که آیا میشود به نیابت ائمه طواف کرد یا نه. میگه این سوال رو من قبلا از دیگران پرسیده بودم، به من گفتن نمیشه، کسی میره طواف بیت الله نمیتونه به نیابت امام طواف کنه. امام جواد سلام الله علیه فرمودن نه، اینطور نیست، اشتباه به شما گفتن، مانعی نداره. میگه از محضر امام جواد سلام الله علیه که مرخص شدم، 3 سال بعد دوباره آمدم محضر حضرت. گفتم آقا جان، یادتون هست من 3 سال پیش این سوال رو از شما پرسیدم، شما فرمودید مانعی نداره به نیابت امام طواف کرد. من از اون وقت هر وقت مکه مشرف شدم برای خودم یه برنامه ریزی کردم و اون برنامه این است که روز اول فقط و فقط تمام طواف‌های مستحبی که دارم به نیابت رسول الله انجام میده. تا گفت رسول الله، امام جواد 3 مرتبه فرمودن صلی الله علی رسول الله، صلی الله علی رسول الله صلی الله علی رسول الله. روز دوم فقط به نیابت امیر مؤمنان، روز سوم فقط به نیابت امام حسن، روز چهارم فقط به نیابت امام حسین، تا میرسد به روز دهم فقط به نیابت شما، به امام جواد سلام الله علیه. بعد خودش در ادامه گفت که و اما به نیابت مادرتون فاطمه سلام الله علیها، تو برنامه مستمری من نیست، ربما عطوف بعضی وقتا حالا پیش بیاد یه توافی هم به نیابت از زهرا سلام الله علیها انجام میدم، اما برنامه مستمر رو همین است که گفتم، رسول الله، امیر مؤمنان، امام حسن، تا میرسه روز دهم امام جواد. خیلی حدیث عجیبه. من دلم میخواد بینندگان عزیز بیشتر به این کلام امام جواد سلام الله علیه عنایت کنن تا تکلیف ما در این شبها و روزهای فاطمی دوم مشخص باشه. امام جواد سلام الله علیه فرمودن که یادت باشه از این به بعد هر وقت به زیارت خانه خدا مشرف شدی استکثر من هذا فان هذا افضل ما انت عامله، بیش از همه به نیابت مادرمون فاطمه سلام الله علیها طواف کن که از همه بالاتره.
عجب.
عرض کردم روایت رو هم مرحوم کلینی هم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و از نظر سند هم سند بسیار خوبی داره. خب حتما بینندگان عزیز به ذهنشون میاد این سوال، برای همه به ذهن میاد، مگه آقا نگو من به نیابت رسول الله طواف میکنم؟ مگر مقام پیامبر بالاتر از مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست؟ قطعا اینطوره، قطعا پیامبر مقامشون بالاتره. مگه این نمیگه من به نیابت امیر مؤمنان؟ چرا امام جواد اینجوری فرمودن؟ من یادم یه وقتی از بعضی از اساتید بزرگوارم سوال کردم معنا و تفسیر این حدیث رو، فرمودن جهتش اینه که دشمن در طول تاریخ اصرار بر محو نام فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن، در برابر اون حرکت دشمن اهل بیت هم نقطه مقابل اصرار بر احیاء نام فاطمه زهرا سلام الله علیها داشت. کسی مخالفتی نداشت اگر می‌خواستن سیره پیامبر رو بگن، اما سیره فاطمه زهرا، خطبه صدیقه طاهره، مواضع فاطمه زهرا، دفاعی که این بانو از حریم امامت و ولایت داشت،
اینا موجودیت اونها رو به خطر می‌انداخت،
خطر می‌انداخت
و منافعشون،
لذا اصرار داشتن نام صدیقه طاهره سلام الله علیها نباشه و ائمه در برابرش میگفتن نه. خیلی مهمه ببینید، طواف میدونید طواف یه نیته، من مخصوصا دلم میخواد بینندگان عزیز به این نکته عنایت داشته باشن، طواف به نیت برمیگرده. من دارم دور خانه خدا میگردم، تو نیت منه که آیا این به نیابت رسول الله یا به نیابت امیر مؤمنان،
شکلش و ظاهرش که فرقی
نمیکنه، فرقی نداره، هیچ کسی هم خبر نمیشه.
بله،
کی خبر میشه که من امروز به نیابت فاطمه زهرا طواف کردم یا نیابت رسول الله؟ امام جواد میفرمونه به نیابت فاطمه زهرا سلام الله علیها طواف کن، افضل ما انت عامل، از همه ثوابش بیشتره. وای شریعتی، من اینو میخوام عرض کنم به بینندگان عزیز، عرض کنم اگر یه عملی که فقط نیت قلبیه و هیچ ظهور و بروزی نداره، امام میفرماید به نیابت امام جواد سلام الله علیه باشه، ثوابش بالاتر، افضل از همه است، اون وقت کارهایی که ما در زندگیمون انجام بدیم و ظهور و بروز داشته باشه، شعائر دینی ما باشه، اونا چی؟ اگه یه مجلسی میخواییم بگیریم برای فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیریم یا برای دیگران، اونا هم اهل بیت هم، همه نور هم. اگه یه کتاب میخواییم بنویسیم برای صدیقه طاهره سلام الله علیها بنویسیم یا برای دیگران، حتما در همه این موارد اقامه مجلس، شعائر دینی به نام بانوی مظلومه عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها، طبق این روایت از همه بالاتره. بنابراین تکلیف ما مشخص باشه، از همه بالاتره، این صریح کلام امام جواد سلام الله علیه. خب این که الان بینندگان عزیز، مخاطبین بزرگوار میدونن تو این سالها مخصوصا علما، مراجع، دلسوزان دین ما اصرار دارن، تأکید دارن که مخصوصا این فاطمه دوم یعنی روز چهاردهم، اصرار دارن که روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها روز پنجشنبه مثل عاشورا برگزار بشه، دست جات عزاداری باشه، سر و صدا باشه، شعائر دینی، اینا به همین، به خاطر همین نکته
احیاء نام فاطمه زهرا سلام الله علیها.
و من یادم یه جمله ای رو وقتی که از اساتید بزرگوار می‌فرمودن که به یه عالم شیعه گفته بودن که بابا شما عاشورا دلم می‌خواد باز بینندگان این نکته رو بیشتر عنایت کنن، عاشورا شما چرا دست جهات عزاداری سید الشهدا راه می‌اندازی؟ خب باشی، امام حسین به شهادت رسیده، توی مسجدی، توی حسینیه، توی سالونی بنشینید عزاداری کنید، اما علم و کتل و سر و صدا و داد و فریاد و کوچه و بازار و خیابون و هم این شعائر برای چی؟ خب بنشینید جا عزاداری کنید. جواب خوب این عالم بزرگوار داده بود، فرموده بود به خاطر اینکه ما در قدیر این کارو نکردیم، در قدیر نیومدیم سر و صدا داد و فریاد و حرکت های وسیع، به مرور زمان شما قدیر رو از کار انداختید. البته داستان قدیر رو کسی منکر نمیشه، ولی میگن نه، پیامبر خدا منظورش این نبود که امیر مؤمنان جانشین منه، نه، میخواست بگه امیر مؤمنان رو دوست داشته باشی در همین حد.
اونجا رو محکم نگرفتیم،
ما کوتاه اومدیم،
کوتاه اومدیم،
شما اثرش رو از بین برد. واقعا همینطوره. ببینید آخه میشه باور کنه انسان پیامبر خدا در گرمای سوزان حجاز که در روایت هست، در تاریخ مفصل آمده، از شدت گرما عده این عبایی که داشتن نیمی از عبا رو زیر پاشون میانداختن که از زمین نسوزن، زمین داغ، نیمی رو بر سر میگرفتن که از تابش آفتاب در امان بود. تو این گرما سه روز مردم رو نگه داشته که چی؟ علی رو دوست داشته باشید. همین الیوم اکملت لکم دینکم همینه، در حد دوستیه. ان لم بلغ ما انزل الیک من ربک، من لم تفعل فما بلغت رسالت، نگی تمام رسالت از بین رفته، نه این داستان، همه چیز نابود شده. این فقط بر همینه، بگید علی رو دوست داشته باشی. بگذارید من حالا که سخن به اینجا رسید، قبل از که به بحث خودم برسم اینو اضافه کنم. ببینید من یه وقتی هم یادم هست، شاید تو این مباحث هم گفته باشم، گفتم شما برید سراغ تفاسیر عامه، مثلا حالا همه تفاسیر، ولی حتی من میخوام بگم سراغ تفاسیر شیعی نری. ببینید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. تفاسیر عامه ببینید چجوری معنا کردن این آیه رو. به عنوان نمونه میگم در المنصور، تفسیر مهمترین تفسیر حدیثی اهل سنت، مال جلال الدین سیوطی، مال 500 سال پیشه، از در المنصور مهمترین تفسیر حدیثیه. اگر شما پیدا کردید یک کتابخانه ای که درش این تفسیر نباشه جایزه دارید، مهمترین تفسیر حدیثی اهل سنت. روایت نقل کرده از عبدالله ابن مسعود، کنا نقرأ علی عهد رسول الله، میگه ما زمان پیامبر وقتی می‌خواستیم این آیه رو تلاوت کنیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، چون مهم بود، مورد مهم بود، آیه رو با تفسیرش می‌خوندیم. می‌خوندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین. نمیخوایم بگیم از آیه چیزی کم شده، تحریف نمیگیم، نه
بله.
عبدالله ابن مسعود میگه چون مورد مهم بود ما با تفسیرش میخوندیم. میخوندیم یا تفسیر ما نیست، عرض کردم تفسیر دارالمنصور مولا جلال الدین است. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین،
بس بله. که مهم بود این متن.
بعد ادامه آیه رو میخونیم که یادمون نره منظور ما انزل الیک من ربک چی هست.
ولی یادشون ره.
ولی این عالم بزرگوار گفته ما در قدیر شعائر رو جدی نگرفتیم، اینجوری شد. میترسیم اگه عاشورا این کارو نکنیم، عاشورا رو هم شما به مرور زمان بگید نه، حالا سید شهدا مطمئنید به شهادت رسیده، شاید یه صحنه درگیری دیگری بوده، مثلا قصه دیگری بوده، حادثه ای بوده، سانحه ای بوده. و قصه فاطمی هم همینطوره، شهادت صدیق طاهره سلام الله علیه همینطوره. این که امام جواد سلام الله علیه، باز من تکرار میکنم، حدیث در مصادر اولیه ما مثل کافی مرحوم کلینی و تهذیب مرحوم شیخ طوسی، اگر امام جواد علیه السلام میفرماید بیش از همه طواف به نیابت مادرمون فاطمه افضل و ما انت، از همه ثوابش بیشتره. باز میگم جناب شیخی، طواف یه نیت قلبیه، من تو نیتم باشه به نیابت از زهرا یا نیابت از رسول، هیچ ظهور و بروزی نداره، کسی متوجه اینو میگه افضله.
حالا چه برسه به این که آشکار بشه.
میخوایم جلسه بگیریم، میخوایم فریاد بزنیم، میخوایم کتابی بنویسیم، میخوایم مجلسی بپا کنیم، میخوایم دستجات عزاد، این دیگه به اون وقت چه خبره. ان ذلک افضل ما فان هذا افضل ما انت عامله. این یه مطلب. مطلب دومی که من اضافه کنم این است که رمز و راز این همه تجلیل و تعظیم یک جمله است و اونی که صدیق طاهر سلام الله علیه همطور که اشاره کردم جان خودشون رو در راه دفاع از حریم ولایت تقدیم کردن. میدانید اصولا مذهب ما اگر نبود این فداکاری شاید نامی نمیموند. تأسیس یک مذهب نیاز داره به این که عده جان خودشون رو فدا کنن در حوادث تا اون مذهب بمانه، ولی مذهب به مرور زمان فراموش میشود. من یه داستانی رو بگم خیلی سریع تو این فرصتی که هست، فکر میکنم این ایام مناسب ترین سخن برای این برنامه همین باشه. این داستان رو هم باز در مصادر قدیمی ما هست، کتابی داریم به نام کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنا عشر، این مؤلفش معاصر شیخ صدوقه، یعنی بیش از 1050 سال از تألیف این کتاب میگذرد. یکی از محدثین بزرگ شیعه هست به نام علی ابن محمد ابن علی ابن الخزاز القمی، من یالا خیلی عربی نخونم. این بزرگوار این کتاب رو 1050 سال پیش نوشته، عرض کنه معاصرشه. داستانی رو تو این کتاب خیلی این حدیث رو نقل کردن این داستان رو، ولی همه مصدر اولیشون همین مصدر بیش از 1000 سال پیشه و اون داستان اینه. شخصیست به نام محمود ابن لبید. محمود ابن لبید میگه من از کنار قبور شهدای احد عبور میکردم. کسانی که مدینه مشرف شدن میدانن قبر حمزه سید الشهدا سلام الله علیه و شهدای احد در کنار مدینه هست. عبور میکردم صدای ناله جانسوزی منو متوقف کرد. وقتی ایستادم دیدم صدا از صدیق طاهره و ناله فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. این جوری گریه میکرد که خود این راوی میگه من دیگه نتونستم قدم از قدم بردارم. منتظر موندم، به قدری گریه حضرت شدید بود که امکان گفتگو نبود. دیدید گاهی بعضی‌ها یه حالتی دارن که اصلا نمیشه باشون صحبت کرد. امهل تا حتی سکنت، صبر کردم تا صدیق طاهر سلام الله علیه آرام شدن. عرضه داشتم که این چه گریه ایست که شما دارید؟ لقد قطعت انیات قلبی، رگای دلم پاره شد از ناله جانسوز شما، چرا اینجور گریه میکنید؟ فرمودن یه حق قلی البکا، گریه سزاوار منه با این مصائبی که من دیدم. هم پدرشون، پدر بزرگوارشون پیامبر از دنیا رفته، هم داستان امیر مؤمنان سلام الله علیه و ظلمی که به امیر مؤمنان. فرمودن یه حق قلی البکا، گریه سزاوار منه. این شخص به نام موسی بن قاسم سه تا سوال پرسیده از فاطمه زهرا سلام الله علیه. من بتونم خیلی سریع سه تا سوال و جواب حضرت رو بگم، به نظرم بحث مفیدی باشه. سوال اول، سوال کرد فاطمه از فاطمه زهرا سلام الله علیه، سوال کرد یا فاطمه آیا هل نص رسول الله علی علی بالامامت قبل وفاته؟ سوال، شما که دختر پیامبری، تو خانه پیامبر بودی، خبر داری، آیا پیامبر قبل از رحلتشون در مورد جانشینی امیر مؤمنان سخنی فرمودن؟ صدیق طاهره جواب دادن. سوال اول، جواب اول. فرمودن وا عجبان، چه سوالی از من میپرسی؟ انسیتم یا مقدیره؟ مگه قدیر یادتون رفته؟ ببینید فاصله قدیر با رحلت پیامبر چند روزه. بعضی از بینندگان شاید تصور کنن مثلا 2 سال طول کشیده قدیر تا اینجور نیست. حجۃ الوداع بوده، آخرین حج پیامبره. داستان قدیر 18 ذیحجه است. 18 ذیحجه. از ماه ذیحجه چند روز دیگه باقی مونده؟ 18 12 روز. 12. ماه بعدی چه ماهیه؟ ماه محرم. یک ماه محرم. ماه بعدیش
صفر.
صفر. 28 صفر پیامبر از دنیا رفت. 12 روز، یک ماه 28 روز. چیزی در حدود 70 روز. فرمودن برای چی از من میپرسید؟ 120,000 نفر اونجا مسلمان حضور داشتن، شاهد بودن، از من سوال میکنید؟ یادتون رفته این همه گزارش هایی که مردم دادن، این آیاتی که نازل شده، این آیه که الان اشاره کردم، آیات دیگری که نازل شده، این چه سوالیه؟ با عجبا. سوال دومشو مطرح کرد، گفت نه من منظورم داستان قدیر نبود، شما خودتون حدیثی از پیامبرشین غیر از این روایات عمومی آیات؟ نه شما در خانه حضرت بودید، سخنی شنیده اید یا نه
که حضرت تصریح کرده باشن بر امامت؟
به امامتن. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن اشهد الله، من خدا رو شاهد میگیرم که از پدرم شنیدم. باز من مجال نیست این توضیح رو در حاشیه عرض کنم، چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها برای نقل یک حدیث باید بگه اشهد الله، خدا رو شاهد میگیره؟ چرا؟ شما ببینید روایات ما رو، کجای راوی وقتی میخواد یه حدیثی از پیامبر نقل کنه قسم میخوره خدا رو شاهد میگیره؟ اینجوری نیست، میگه قال رسول الله اینجوری. چرا صدیق طاهر سلام الله علیها باید بگه اشهد الله؟ چون اینا اونقدر تبلیغات کردن در مورد صدیقه طاهر سلام الله علیها، شاید مردم باور نکنن کلام فاطمه رو. لذا فرمود اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم من شنیدم از پیامبر. چی فرمود؟ پیامبر فرمود علیون خیر من اخلفه فیکم، علی بهترین جانشینه. تمام اسامی ائمه تو این روایت آمده. من ادامه حدیث رو بخونم، حدیث طولانیه. فرمودن پدر من این چنین بیان کردن، این چنین فرمودن که لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادین مهدیین، اگر پیرو به علی و فرزندانش شدید اینا هادین، هادین مهدین، مهدیین. هادی یعنی هدایتگر، مهدی هدایت شده، هم خودش هدایت شده هم دیگران رو هدایت میکنه. و این خالفتموهم، اگه با اینا مخالفت کردید، اگر مخالفت کردید فکر نکنید حوادث همینجا تمام میشه. لیکون الاختلاف بینکم الی یوم، تا روز قیامت این آتش برپا خواهد، این اختلاف برپا خواهد. ببینید تعارف نداره جماعت شیعه. ما میگیم عزیزان منصفانه قضاوت کنن. الان ما نشستیم همین روزها پای گیرنده ها خبرها میشنویم تو سایت ها، آقا روز خونین عراق چند نفر؟ 100 نفر، 200 نفر. همین روزا من گزارش میخوندم در یک ماه گذشته 1700 نفر کشته شدن در عراق، و آمار نشان میدهد بیشترین کشته شدگان از ارادتمندان امیر مؤمنان. خب اینا چرا کشته میشن؟ چرا؟ اگر اون روز مسیر درست تعیین شده بود، آیا حوادث عالم به اینجا کشیده میشد؟ صدیقه طاهره فرمود اگر از علی جدا شدید لیکون الاختلاف بینکم، تا روز قیامت این دعواها هست. چرا یه عده خونه همه رو مباح میدونن؟ این تکفیری ها چی میگن؟ میگه فقط من مسلمانم، همه کافرن. مگه به امیر مؤمنان سلام الله علیه نگفتن؟ تو بحث سیره امیر مؤمنان داشتیم تو نهج البلاغه، امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرمود آخه شما چه منطقی دارید؟ منطق خوارج، منطق تکفیری ها اینه، میگن آقا اگر کسی گناه کبیره ای مرتکب شد دیگه کافره، خونش مباهه. امیر مؤمنان تو نهج البلاغه فرمود، فرمود با پیامبر اینجور نبود، شما چرا سنت پیامبر عمل نمی کنید؟ پیامبر اینجور عمل نمی کرد. زمان پیامبر کسی گناه کبیره ایم حتی اگر گناه کبیره اگر مرتکب می شد پیامبر رو کافر نمی دونست، نمی گفت اون کافره.
از کجا آوردی؟ چه منبعی، چه سندی؟
مگر کسانی نبودن؟ امیر مؤمنان فرمود زمان پیامبر، امیر مؤمنان فرمودن پیامبر خدا کسی قتلی مرتکب میشون، قاتل،
بله
قاتل مجازات میکرد، ولی مسلمان میدونستش، تو قبرستان مسلمان دفنش میکردن، ارثشو بین مسلمان تقسیم میکردن، مسلمان بود ارث بهش میرسید، ارثش ده. شما چه منطقی دارید که هر همه رو کافر میدونید؟ شما الان میدونید اینا همه رو کافر میدونن. نه فقط ما، دعوا بین شیعه و اونها نیست، یه عده تکفیری که هر کسی غیر از خودشون رو کافر میدونن، تکون بخوره میگن کافری، هر حرکتی داشته باشی میشی کافر. خب چه مجوزی؟ چرا اینجوری خون همه رو مباح میدونید؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود پدرم اینجوری تا قیامت اختلاف با. این سوال حدیث دوم.
بله.
سوال سومی پرسید، از این دو تا سوال مهمتره، خیلی زیباست این سوال و جواب فاطمه زهرا سلام الله. سوال کرد خب اگر پیامبر خدا تصریح کردن، اگر قدیر هست، اگر این روایت هست، این همه آیات هست، ما باله قعد عن حقه، چرا امیر مؤمنان سلام الله علیه از حق خودشون دفاع نکردن؟ چرا سکوت کردن؟ مگر همون فاتحه خیبر نبود؟ مگر همون فاتحه بدر و احد نبود؟ چرا سکوت کرد؟ خیلی ها این سوالو میپرسن. اون شجاعت امیر مؤمنان سلام الله علیه کجا رفت؟ چرا سو ما باله قعد عن حقه؟ یه جمله ای صدیقه طاهره سلام الله علیها جواب دادن که جدا باید تابلو بشه در همه عالم. این جمله رو من آرام میگم بینندگان عزیز در خاطر بسپارن، عرض کنم واقعا از کلمات نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها که البته باز از پدر بزرگوارشون نقل کردن. فرمودم پدرم فرموده است که مثل الامامه مثل الکعبه
مثل الامام
مثل امام مثل کعبه است. اذ تؤتا ولا تأتی. ببینید من سوال میکنم، مردم به زیارت کعبه میرن یا کعبه به زیارت مردم میرن؟ مردم میرن زیارت.
بله.
اگر یه روزی همه مردم عالم زیارت کعبه رو رها کنن، همه مردم عالم نرن دور کعبه طواف کنن، کعبه را میفته دور کسی بگرده؟
نه.
امام مسئلش مسئله کعبه است. قدرت و سلطنت و حکومت مادی نیست که با هزار زحمت و با کودتا و با نقشه بخواد قدرت رو به دست بگیره. مردم باید بیان دنبال امام. مردم باید درک کنن در خانه امام همه چیز هست. مردم باید احساس تشنگی و آتش کنن. مثل الامام مثل مثل کعبه میمان تو تا ولا تعتی. کعبه به زیارت کسی نمیره، کعبه در خانه کسی نمیره، کعبه دور کسی نمیگرده. ممکن آدم در کنار کعبه باشه پشت به کعبه بیست.
بله.
من گاهی دیدم افراد تازه وارد میان، تازه وارد شده میخواد نماز بخونه، ازدحام جمعیت تو مسجد الحرام درست نمیبینه کعبه رو. ازدحام جمعیت یه خانم سالخورده یه پیرمردیه، حواسش نیست. باور کنید من دیدم تو مسجد الحرام انحراف از کعبه میسته نماز. خب کعبه میاد کمی برگرده که انحراف این آقا مشکلش حل بشه. مردم باید برامه. یه شعر زیبایی داره صاحب تبریزی، میگه غفلت نگر، غفلت نگر، پشت به محراب کرده ای در کشوری که قبله نما موج میزنه. ممکنه ما ده ها قبله نما داشته باشیم ولی نخواهیم رو به قبله بایستیم. ابهامی نبود در داستان امیر مؤمنان سلام الله علیه، هیچ نقطه ابهامی نبود با این آیات، با داستان غدیر، با همه این مت. ولی خب کسی نمیخواد رو به کعبه دور کسی نمیاد. غفلت نگر، پشت به محراب کرده این در کشوری که قبله نما موج میزه. شما ممکنه ده ها قبله نما داشته باشید، میاه جهت قبله اینه، شما از این طرف بید. قبله بر نمیگرده به طرف شما. تو مسجد الحرام باشی توجه نداشته باشی، منحرف باشی، کعبه نمیاد به طرف شما. مثل الامامه مثل الکعبه اذ تؤتا. لذا ببین باز در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، بعد از 25 سال وقتی آمدن سراغ امیر مؤمنان سلام الله علیه که بیایید خلافت رو بپذیرید، فرمودن برای چی اومدید؟ برید تا هر کجا بودید ادامه بدید. این نهج البلاغه است. حضرت فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یغار. اگر نبود که امروز شما اعلام آمادگی کردید و ما با خدا پیمان و قراری داریم، ما به خدا پیمان دادیم، عهد بستیم، لا یغار یعنی قرار نداشته باشیم، آرامش نداشته باشیم در برابر ظلمی که به مظلومین میشه، اگر این پیمان ما با خدا نبود، حضور شما نبود، حجت بر من تمام نشده بود، امروز هم نمیپذیرفتم. قدرت سلطنت انسان دنبالش میاد. پس اگر از صدیقه طاهره سلام الله علیها سوال میکنن ما باله قد ان حقه، چرا سکوت کرد؟ جوابش اینه، مردم باید میامد. و من در پایان جمله آخری رو اضافه کنم، با اون اینکه خدا میداند این دفاع جانانه ای که صدیقه طاهره سلام الله علیه تو این 75 از امیر مؤمنان و از حریم امامت و ولایت کرد چقدر سنگین تمام شد بر این بامی بزرگوار. من فقط یه جمله بگم از امیر مؤمنان، یه جمله بگم از صدیقه طاهره و بحثو تمام کنم. جمله ای که از فاطمه زهرا سلام الله علیها است تو خطبه فدکی حضرت هست. حضرت وقتی میخوان ترسیم بکنن سختی دوران خودشون رو، سختی مصیبت‌هایی رو که تحمل کردن فاطمه زهرا سلام الله علیها، می‌فرمایند و نصبر منکم، من صبر می‌کنم، ولی علی مثل هز المدا و وخز السنان فی الحشم، مثل کسی که با قیچی رو قطعه قطعه می‌کنن، چجوری می‌تونه صبر کنه؟ نیزه به بدنش فوق، من اینجوری صبر کردم. این گزارش فاطمه زهرا. یه گزارش هم امیر مؤمنان باز تو نهج البلاغه داره. ما بنا بوده همیشه مهمان سفره امیرالمومنان سلام الله علیه باشیم. عزیزان ملاحظه بفرمایید، خطبه 460 در کلمات قصار، کلمه 461 کلمات پایانی نهج البلاغه است. قیل له به امیرالمومنان سلام الله علیه گفتن لو غیرت شیبک یا امیرالمومنین. حضرت محاسنشون سفید شده بود، اصحاب در محضر حضرت حنا خضابی تهیه کردن گذاشتن خدمت امیر مؤمنان، گفتن آه اگر میشه شما محاسنتون خضاب کنید. تو نهج البلاغه است. قیل له به امیر مؤمنان گفته شد لو غیر، تغییر بدید.
بله.
فقال امام فرمودن نه، الخضاب و زینه، خضاب برای مرد زینت و آرایشه. و نحن قوم فی مصیبه، من عزادارم، من عزادارم. یعنی امیر مؤمنان سلام الله علیه این چنین بر داغ صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها عزادار و مصیبت زده بود. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عنایت کند بیش از پیش با معارف اهل بیت و مخصوصا در این ایام با دفاع جانانه صدیقه طاهره سلام الله علیها از حریم امامت ولد آشنا بشیم، با ما حق خودمون رو به اهل بیت ادا کنیم ان شاء الله.
خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی، خیلی ممنون از توجه فرد بیننده های خوبمون. ان شاء الله همه ما مشمول شفاعت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بشیم. قرار روزانه امروز ما تلاوت صفحه 47 مصحف شریف خواهد بود، ان شاء الله دوستان تلاوت بکنند و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنند به روح بلند و ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. به اتفاق جای حسینی عزیز از خدمتتون مرخص میشیم، فردا ان شاء الله با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. متشکرم حضور شما. سلام.
کسانی امروز هستن در محیطای روشنفکری با شکل‌های گوناگون، با قد و قواره‌های گوناگون، اینها ما را از شعارهای مکتبی برحذر می‌دارند. دوران اوج شعارهای مکتبی رو که دهه 60 هست زیر سوال می‌برند. امروز هم از تکرار شعارهای مکتبی و شعارهای انقلابی و اسلامی خودشون واهمه دارند و می‌خوان در دل دیگران واهمه بیندازن. میگن آقا هزینه داره، دردسر داره، تحریم داره، تهدید داره. اینا نگاه خوشبینانه این است که بگیم اینا تاریخ نخوندن. البته نگاه‌های بدبینانه هم وجود داره. اینا اگر تاریخ خونده بودن، سرگذشت تمدن‌ها و منشأ و مبدأ تمدن‌هایی رو که وجود داره و همین تمدن مادی غرب که امروز دنیا رو میخواهد فتح کند و تصرف کند، اگر تاریخ اینها رو خونده بودن این حرف رو نمیزدن. باید بگیم اینا بی اطلاع هم تاریخ نخوندن. جامعه بدون آرمان، بدون مکتب، بدون ایمان ممکنه به ثروت برسد، به قدرت برسد، اما اون وقتی هم که به ثروت و قدرت برسه تازه میشه یک حیوان قدرتمند، یک حیوان سیر و قدرتمند. و انسان گرسنه از حیوان سیر ارزشش بیشتره. اسلام این رو نمیخواد. اسلام طرفدار انسانی است که هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد و هم شاکر و بنده خدا باشد. جبهه عبودیت بر خاک بسایه. انسان بودن، قدرتمند بودن و بنده خدا و عبد خدا بودن، این اون چیزیست که اسلام میخواد. میخواد انسان بسازه، الگوی انسان سازی است.